ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. نخست وزیر بریتانیا میگوید ایران باید نتیجه حمله به کشتی اسرائیلی را ببیند. عضو شورای عالی فضای مجازی از رسیدن اینترنت ماهواره‌ای به ایران ابراز نگرانی کرد. و رهبر جمهوری اسلامی خواستار بررسی تعطیلی دو هفته‌ای کشور در ستاد ملی کرونا شد. سلام همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم، به شما خوش آمد میگم با این بخش خبری رادیو فردا در ساعت پایانی روز 11 مرداد 1400. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد ایران باید با نتیجه حمله به کشتی اسرائیلی در سواحل عمان روبرو شود. وی گفت این یک حمله فجیع و غیرقابل قبول به یک کشتی تجاری است و ایران باید نتیجه آنچه را انجام داده ببیند. او افزود که در این حمله یک شهروند بریتانیا کشته شد و بدون تردید بسیار ضروری است که ایران و هر کشور دیگری به آزادی کشتیرانی در جهان احترام بگذارد. نخست وزیر بریتانیا گفت بریتانیا بر روی این اصل پافشاری خواهد کرد. در حمله‌ای که اسرائیل و آمریکا آن را پهپادی نامیدند، بامداد 7 مرداد کشتی مرسر که تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک فعالیت می‌کند، آسیب دید و دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن کشته شدند. بریتانیا و رومانی روز دوشنبه سفیران ایران در کشورهای خود را در این رابطه احضار کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش با تکذیب نقش داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی گفت تهران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر به گفته او بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ می‌دهد. رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی ایران روز دوشنبه گفت اینترنت ماهواره‌ای ممکن است تا یک سال دیگر به کشور بیاید و افزود که نباید بگذاریم ترس از فناوری نوین قدرتمند مقررات گذاری جمهوری اسلامی برای فضای مجازی را کند یا متوقف کند. رسول جلیلی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا فناوری اینترنت ماهواره‌ای را تهدیدی برای نقض حکمرانی جمهوری اسلامی دانست. به نظر می رسد اشاره این عضو شورای عالی فضای مجازی ایران به فناوری استارلینک شرکت آمریکایی اسپیس ایکس است که مردم کشورهای جهان می توانند با آن بدون فیلترینگ به اینترنت دسترسی پیدا کنند. ماهواره‌های استارلینک در حال حاضر اکثر نقاط کره زمین را پوشش می دهند، اما برای رسیدن به سرعت بیشتر و تأخیر کمتر باید شمار ماهواره‌ها افزایش پیدا کند. در هدف نهایی قرار است 12,000 ماهواره در مدار قرار گیرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه و در پی دریافت نامه وزیر بهداشت به ستاد ملی کرونا دستور داد موضوع تعطیلی دو هفته‌ای کشور را بررسی کند. موضوع تعطیلی دو هفته‌ای در ایران در حالی مطرح شده که در روز دوشنبه مرگ بیش از 400 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 تایید شد. طی 24 ساعت گذشته میزان رسمی ابتلا به این بیماری که کمتر از آمار واقعی است با ثبت رکوردی تازه بیش از 37,000 نفر اعلام شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت 90% شهرهای کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. ایرج حریرچی پیشبینی کرده که در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها آمار جانباختگان کرونا به روزانه 800 نفر برسد. همزمان با روزهای پایانی دولت حسن روحانی، حسام الدین آشنا رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دو پرونده مربوط به انتشار توییت درباره هواپیمای ساقط شده اوکراینی و پرونده اکبر طبری معاون سابق رئیس قوه قضاییه مجرم شناخته شد. آقای آشنا بعد از انتشار فایل صوتی مصاحبه جنجالی محمد جواد ظریف از سمت خود استعفا کرده بود. احمد مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که شعبه 6 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی شقاقی روز 10 مرداد حسام الدین آشنا را مجرم شناخته است. به گفته وی دو شکایت به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه آقای آشنا مطرح شده بود. آقای مومنی راد افزود هیئت منصفه دادگاه شعبه 6 در 1 اتهام و 2 شکایت متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و ضمناً با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست و ای توضیح بیشتری درباره این موضوع نداد. بیش از 150 وکیل دادگستری در بیانیه‌ای با طرح مجلس در مورد صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مخالفت کردند و نوشتند که از هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از تصویب و اجرای این طرح فروگذار نخواهند کرد. محمد اولیایی فرد یکی از وکلای امضا کننده این بیانیه است. ساعتی پیش با او درباره این بیانیه گفتگو کردم و درباره دلایل نگارش و انتشار این بیانیه پرسیدم.
این یک مخالفت آشکار جمعی وکلای دادگستری بود، بیش از 150 نفر، که بیانیه‌ای بود که بر 6 محور استوار بود. محور اولش بحث این بود که چرا موضوع داره غیر علنی تصویب میشه از این مخالف اصلی 60 قانون اساسی است و اینکه بخواد بر اساس اصل 85 بره به کمیسیون، این مورد ایراد ما بود. و البته میدونیم که زمانی اینجور طرح میره به کمیسیون که بخواد غیر علنی و غیر شفاف تصویب بشه و منویات مقام ارشد نظام بخواد به تصویب برسه. در این مورد ایراد ما بود. دومین مورد استدلال های حقوقی که کردیم در رد این طرح، که گفتیم که در ماده 2 این طرح به نوعی شرایط و ضوابط این پلتفرم های خارجی تنظیم شده که اینا عملا نتونن فعالیت قانونی بکنن، و وقتی هم نتونن فعالیت قانونی بکنن طبق این طرح میگن که غیر قانونی است فعالیتشون و فیلترینگش میکنن. ضمن اینکه در ماده 9 هم یک نوع کارگروه نظامی امنیتی تشکیل شده که مدیریت میکنه گذرگاه مرزی اینترنت رو و بدون رأی دادگاه اعمال قانون میکنه و طبق سلیقه‌اش عمل میکنه. همچنین ما بحث اختصار جمع مطرح کردیم که هیچ گونه هزینه و فایده‌ای در این طرح نشده. باید مثل طرحی که تلگرام فیلتر شکست خورد، مثل نصب ماهواره، من ماهواره که شکست خورد، ما گفتیم که دوباره این موضوع هم به شکست منتهی میشه و فقط امکان داره یه سری بازداشتی داشته باشه به دادگاه‌ها و دادسراها. و همینطور ریاکاری مجلس رو مطرح کردیم که میگن که طرح آزمایشیه، در حالی که به قانون مجازات اسلامی هم بیش از یک دهه آزمایشی بود ولی اجرا شد. در نهایت درخواست کردیم که نمایندگان و مسئولین نظام این طرح رو رد بکنه. در غیر این صورت نکته مهمش اینه که وکلای دادگستری گفتن ما طبق وظیفه‌مون و سوگندی که خوردیم با تصویب این طرح در صورت که بخواد تصویب بشه و اجرا بشه مقابله حقوقی میکنیم و هر اقدام که لازم باشه در این مورد انجام میدیم.
سوال همینجاست که در شرایط فعلی چه مقابله حقوقی میشه با این طرح کرد؟
ببینید، ابتدا به ساکن ما تعامل میخوایم بکنیم، ببینیم که آیا کمیسیون اجتماعی مجلس چه خواهد کرد. بعد اگه تصویبش رو به شورای نگهبان بره، ما با شورای نگهبان هم نامه نگاری خواهیم کرد. و بعد اگه شورای نگهبان تصویب کنه، از رئیس جمهور میخوایم، از رئیس جمهور وقت میخوایم که امضا نکنه این قانونو. اما اگر هیچ واکنشی ما ندیدیم، اون موقع میریم سراغ محاکم و شاید بزرگترین دعوای حقوقی رو با هزاران شاکی ما مطرح بکنیم. ضمن اینکه مطمئن هستم که خواهید پرسید که نتیجه چه خواهد شد. نتیجه برای ما مهم نیست. همین که دنیا بفهمه که یک پرونده در این رابطه تشکیل شده و هزاران شاکی داره، برای ما کفایت میکنه و هزینه بالایی ایجاد میکنه برای تصویب کنندگان این طرح.
و با توجه به نکاتی که میگید، اگر تعداد شاکیان زیاد باشه میشه طرح شکایت بین المللی هم کرد؟
بعید میدونم بحث بین الملل مطرح باشه، به خاطر اینکه این یک موضوع داخلی هستش. البته اگر بحث دعوای داخلی خیلی بزرگ باشه، انعکاسش به مجامع بین المللی هم خواهد رسید. ولی اینکه بخوام در یک دادگاه بین المللی مطرح بکنیم، بعید به نظرم میرسه که امکانش وجود داشته باشه.
گفتگو با محمد اولیایی فرد، یکی از وکلای امضا کننده بیانیه‌ای در مخالفت با طرح مجلس در مورد صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را می‌شنیدید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب و حالا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ملاقات. با مهتاب وحیدی‌راد همراه میشیم در ملاقات با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، امروز امیر حسین مرادی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف تهران است و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم. او از 1 سال و 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و ذکرش درس و دانشگاه بود، اما حالا به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امیر حسین مرادی را با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند. در چند روز نخست بازداشتش خانواده هیچ خبری از او نداشتند، تا اینکه پس از چند روز او اجازه یافت در حضور مأمورین امنیتی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد و از بازداشت خود خبر دهد. حبس در سلول انفرادی، بازجویی‌های طولانی و نفسگیر بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های نخست بازداشت در بند 209 زندان اوین تجربه‌اش کرد. مأمورین امنیتی تحت فشارهای روحی شدید او را مجبور به اعتراف اجباری کردند. او را مقابل دوربین صدا و سیما نشاندند تا به آنچه بازجو از او می‌خواست اعتراف کند. امیر حسین مرادی به همراه دوست و همدانشگاهی خود علی یونسی بازداشت شده بود. 3 هفته پس از بازداشت این دو دانشجو، قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و همچنین نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام‌هایی که خانواده این دو دانشجو رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. امیر حسین مرادی، دانشجوی رشته فیزیک و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم، حالا به جای کلاس‌های دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که قرار بود موقت باشد، اما حالا 16 ماه از آن می‌گذرد و این دانشجوی جوان همچنان در انتظار محاکمه و رأی دادگاه روزگار خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
62 نفر از زندانیان سیاسی سابق با امضای نامه‌ای ضمن حمایت از مطالبات مردم خوزستان در مورد احتمال بروز فجایع برای معترضان بازداشت شده هشدار دادند. در این نامه تاکید شده که گرمای شدید هوا و نبود امکانات و ازدیاد و تراکم جمعیت در زندان‌های مختلف استان خوزستان باعث بروز اوضاعی بسیار وخیم و سخت برای بازداشت شدگان شده و باید این افراد هر چه سریع‌تر آزاد شوند. امضا کنندگان این نامه همچنین به مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی هشدار دادند که برخورد با معترضان باعث ایجاد و افزایش خشم مردم خواهد شد. این نامه به امضای چهره‌های چون نرگس محمدی، شهناز اکملی، سعید مدنی، بهمن احمدی عمویی، ژیلا بنی یعقوب، عبدالفتاح سلطانی، مصطفی نیلی، آرش صادقی، عیسی سحرخیز و غنچه قوامی رسیده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. مطابق معمول همیشگی رادیو فردا، رأس نیمه شب میتونید مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید که مرور کامل تری است بر تحولات، گزارش‌ها و اتفاقات روز ایران و جهان. دعوت میکنم همراه آن مجله هم باشید تا حدود 45 دقیقه دیگر.